شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید. از جمله بدبختی های چند دهه جنگ در افغانستان، یکی هم معلولیت عده از زنان در افغانستان است که شمار از زنان با از دست دادن عضوی از بدن خود با رنج های زندگی روبرو شدند. آمنه عظیمی یک تن از زنان است که در جنگ های کابل زمانی که دختر خردسال بیش نبود در طول راه مکتب پایش را روی ماین گذاشته و پایش را از دست داده است. پس از آن زندگی آمنه رنگ دیگری گرفت، رنگ قرین به سیاهی. بعدها آمنه به این می اندیشید که با سرنوشت چی کند؟ آیا تسلیم ناملایمات شود یا به زندگی ادامه دهد؟ وی خیلی علاقه داشت که درس مکتبش را به پایان برساند، ولی اقتصاد ضعیف مانع این آرزوی وی شد. اما سرانجام آمنه تصمیم گرفت مایوس نشود و به زندگیش ادامه داده و از تلاش دست نکشد.
سنف سیوم مکتب بودم که به سر راکت پایم قطع شد، یک پای دیگه شدید مجروح شد. خیلی از اول مایوس بودم. به سر تشویق فامیلایم خود با کورسای حیاتی قرآن خود شامل کردم که در اونجا خوشبختانه که قاری قرآن هم شدم. اقتصادم چون ضعیف بود و حیاتی میکردم در خانه، بعد رفتم کورسای انگلیسی رو تعقیب کردم، انگلیسی و کامپیوتر، کورسای خطاطی رو تعقیب کردم و خود مرکت کردم. پیش خود فکر کردم، گفتم اگر پایم قطع شده عقلم فکرم هوشم همش با جای است، من میتونم حالی برم کار کنم، زحمت بکشم تا تا این دبار دوش فامیل و جماعه نباشم.
امروز در افغانستان زنان زیادی هستند که با از دست دادن عضوی از بدنشان معلول شدند، اما قسمی که دیده می شود این زنان معلول در جامعه و حتی خانواده هایشان با برخورد نامناسب و توهین‌آمیز قرار می گیرند. مریم یک تن از زنان معلول در این مورد:
ما که در آن میریم مردم بسیار سعی میکنن، تعجب قسم سعی میکنن دی که فقط نو مایی و در افغانستان دیده باشن. ما مثل از ما یک انسان هستیم، کار میکنیم، در وقت موندیم خیاطی میکنیم و امروز همون کارهایی را که شاید مایی بتانه نخواد یک جور بتانه.
مریم میگوید با وجود معلولیتش با حوصله‌مندی در بخش تولید صنایع دستی کار میکند. مریم افزود اگرچه معلولیت او را رنج می دهد، اما او با تمام مشکلات زندگی مبارزه خواهد کرد تا بتواند مانند سایر افراد غیر معلول زندگی خودکفایی به خود بسازد.
کارهای ما میکنیم که همش چرمدوزی است، مورا بافیست، مورایی است که مثلا هر کدام میشه به حساب دیزاین میتیم. اول شروع میکنیم برنگای سفید، بعد از او نقش مندازیم، برنگ آبی مندازیم، بعد از او برای یک سفید میاریم، یک تار تیر میکنیم، بعد از او بعد برای سبز میاریم، بعد اونم قسم بسته میشه و یا کلش پشوری گندای افغانی خود ما بند میکنیم به خاطر فروش زیاد دارد، به خاطر گند افغانی خود بند. باید دولت قدیم و کمک شد برای مایبین، باید یک کار را به ما میاسر بسازه، یک فابریکی باشه، یک چیز برای مایبین باشه که ما مثل دیگه خوارا برادرای جور خود کار کنیم.
بنابر اظهارات خانم آمنه، چون افراد معلول علاوه بر این که اعضای بدن خود را از دست دادن، از لحاظ روانی نیست صدمه دیدن که باید با زنان معلول برخورد مناسبی صورت بگیرد.
باید به معلول ارزش قائل شوند تا اونا اعتماد به نفس بر خود پیدا بکنه. وقتی یک محفل دارن دم خانه چی در بیرون ازش مشوره بگیره، اونا اگر پای خود از دست دادن عقل و فکرش در جای هستن، میدونه که اونا از عقل و فکر خود کار بگیره. اگر روی اقدام میکنه میگه من فلان کار میکنم، باید اونا تقویه کنه و را بگه درست است، تو میتونی. اگر بگوی نه تو بیشی، تو نمیتونی، تو مشکل داری، اون مو باور به خود میگیره، هیچگاه جای خود حرکت نمیکنه که برسونه یک فعالیت سونی یک کار. و جامعه ما هم بالای معلولین اعتبار کنه، هیچگاه او را با چشم قارت نبینن.
به گفته خانم آمنه، هرگاه برای زنان معلول زمینه های کاری مساعد شود، آنان می توانند کار کنند و متکی به خود شوند. این که توهین و تحقیر کردن معلولان چه تأثیرات بدی بر روحیه آنان می گذارد، در این باره از شرف‌الدین عظیمی، یک تن از روانشناسان افغان بشنوید.
فردی که معلول شد، دست خود از دست داد یا کدام عضو دیگه خود از دست داد، روی روانش تأثیر گذاری خواهد داشت. این فرد خود در یک تفاوت و در یک تبعیض عطا میبیند. خود معلولیت و معیبیتش یک رنج بزرگ و کلانشان است. چی بسا که باز یک کس ایره هم به او گوش زد کنه، تحقیر کنه که گویا تو معلول هستی، ببین ما فوتبال میکنیم، تو نمیتونی، تو گنگ هستی. اینا به مواظبت، به همکاری، به دلسوزی، رفاقت و دوستی نیاز داره. یعنی به اندازه هم از وارسی نکنیم که کارای را که میتونه هم ما او روا داریم که نکنه. بسیاری از معیبین وقتی که توهین شده، تأخیر شده، به اعتیاد رو آورده، خدایی شدن و اون موس که باز مردم ما میگه که خدا از زدن کارکور نجاتت بده.
برخی ها میگویند مردم به جای تمسخر و توهین میتوانند با حرمت و مهربانی به اشخاص معلول دلگرمی، اعتماد به نفس و احساس خوب بودن را ببخشند. اسدالله آشنا کارمند یکی از اداره های دولتی در این باره.
در اجتماع ما معلولین نباید بدیده یک قارت ببینند، زمینه ایره مساعد بکنند که اونا به نفس خود اعتماد داشته باشند و فعالیت بکنند. در کشورهای دیگه در بالا شدن سرویس برای کسایی که پای شل هستند زمینه برشان مساعد است، موترا برشان هست، پیاده روها برشان هست. امیدوارستیم که ما هم در کشور خود همونطور زمینه ها را مساعد بکنیم برای معلولین، برای معیوبین. اینا هم یک اسه اجتماعی ما هستند. شاید که از یک نفری که شل باشه بهترین نقاش شوه، بهترین رسام شوه، یا شاید کسی که مثال از چشم نابیناست بهترین شاعر شوم، کسی که اردو دست نداشتن اما با پای خود خوب خطاط بود، کسی را دیدیم که پای نداشتن مجسمه ساز بسیار قوی بوده. نقش اینا در جامعه مثل یک انسان سالم هست.
دین اسلام هم برخورد نامناسب و توهین و تحقیر کردن افراد به خصوص معلولان را منع کرده است. دکتر نورالله کوثر استاد پوانتون و عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان میگوید اسلام دینی است که برای هر انسان عزت، سلامتی، عافیت و احترام متقابل را حکم کرده است.
ولا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهن ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تنابزوا بالالقاب. آیه شریف می فرماید که شما سر کس لقب بد نمانید، توهین نکنید، کسی را ناسزا صدا نکنید، کسی را صدا نکنید که به طور مثال او معلول است، از چشم، دست، پا، او را شل و شت و کور و کر و لال و امثال از این هر کلمه ای که در اونجا توهین و تحقیر باشه و انسان احساس حقارت کنه شرعا حرام است، ناروا است و شریعت اسلامی او را به عنوان یک جرم پنداشته. توهین و تحقیر انسان ها خلاف کرامت ذاتی انسان است. الله متعال برای هر انسان کرامت داده و تحقیر منافی همان کرامت هاست. شریعت اسلامی همیشه برای کرامت و برای مجد و عزت و احترام انسان تأکید میکنه و هر چیزی که خلاف این آموزه ها باشه او در اسلام ممنوع است.
با گفته شماری از این زنان معلول، از یک سو رفتار و برخورد برخی از مردم آنان را اذیت کرده و از سوی دیگر از زمانی که حکومت طالبان روی کار شده است با آنان هیچ گونه توجه نشده و حتی حقوق قانونیشان پرداخته نمی شود. ما هم شکایت این زنان معلول را با مفتی فیصل سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین شریک ساختیم و در جواب گفت
شهدا و معلولین چار وزارت پر طول ولایتونو که نوی بررسی شروع کرده.
وزارت شهدا و معلولین بررسی تازه ای را در تمام ولایات به خاطر تثبیت معلولان و توزیع فرم های تازه آغاز کرده که در این بررسی ها معلولان ملکی و نظامی از نظام قبلی و معلولان مادرزاد شاملند که در بررسی تازه مجموعاً به تعداد 1,12,000 تن افراد معلول به ثبت رسیده. ما چند روز قبل در یک کنفرانس خبری اعلام کردیم که معلولان 6 ماه معاششان پرداخته می شود. این پروسه که هنوز هم جریان دارد، هزاران زن معلول نزد ما ثبت هستند که بیشترشان معاشات خود را گرفته و آن ده زنان معلول که معاششان را اخذ نکردند می توانند معاش 6 ماه خود را بگیرند.
شنونده های گرامی، با امید حل مشکلات تمام مردم افغانستان و خصوص زنان معلول در این کشور، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، پیام بگذارید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا هفته بعد خدا نگهدار.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه ځایم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدار او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میدار ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری سلام، امید است همه تان به سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تامین صلح، این که صلح با حقوق بشری چی رابطه دارد و چه زمانی در یک جامعه صلح واقعی تامین شده می تواند می باشد. مهمان برنامه باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوق بشری است. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و می پرسیم که صلح با حقوق بشری چی رابطه دارد؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست، به خاطر اینکه زمانی که ما حقوق بشر به نسل‌های تقسیم میکنیم، حقوق بشر دارای سه نسل هست: نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت‌های خودسرانه و امثال از اینا را در بر می‌گیرم. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر چنانچه خدمت شما عرض کردیم شامل محیط زیست، شامل توسعه و شامل صلح میشه. پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست. و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم، در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفاً به حکم انسان بودن او را داره، اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هست، صلح یکی از حقوق بشری هر انسان هست، هر بشر هست. پس بنابراین ما حق داریم بین اون یک بشر، بین اون یک انسان که صلح داشته باشیم. به اول لحاظ هست که صلح یک از زیرمجموعه های حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر و با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ دارد.
خب البته به خاطر درک از حقوق بشر ما نیاز به آموزش حقوق